بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحثم بود که اگر بنا شد رطوبت مصریه باشه، در این صورت اگر بنا شد ملاقات کرد شیء مرطوب با نجسی، این موجب برای انتقال نجاست با اون شیء مرطوب خواهد شد. برای در صورتی که بنا شد دو شیئی که با هم متلاقی اند هر دو جاف و خشک باشند، گرچه یکی از این دو نجس باشه، ملاقات دو شیء جاف موجب برای انتقال نجاست من احدهما الی الاخر نخواهد شد. خب این مسئله مسلم تا رسیدیم به این که اگر رطوبت به صورت ندابت باشه، نم به قول ما ایرانیا باشه، آیا در صورتی که رطوبت به صورت نم باشه باز هم موجب برای انتقال نجاست می شود یا نه؟ به قول مرحوم آقای حکیم، مثلا عرض کنم که خانه ما یا دیوار مسجد متصل به کنیفه، به بالوئه است که در او عرض کنم که بول و غایت ریخته میشه، بعد در اثر رطوبت دیوار مسجد مرطوب شده به همون کنیف، رطوبت کنیف، ولی فقط به صورت یک نمی دیده میشه. رنگ دیوار اگر سفید بوده، مثلا متمایل به قهوه‌ای، متمایل یا به زرد میشه. آیا این گونه رطوبت هم موجب برای انتقال نجاست ام لا؟ تقریبا اکثر فقها، لولا بگیم جل و کل فقها، میگویند این گونه نداوت بدتری و به اصطلاح نم موجب برای نجاست نخواهد شد. خب تقریبا این را مرحوم استاد خویی این را تشبیه میکنه به مسئله اعراض. میگه همونطوری که اگر یک لباسی مثلا ملبس بخون شد، خون نجسه، ما لباس خونی را میشوریم، اما در این حال بعد از شستن یک مقدار از رنگ خون روی لباس باقی میمانه، یا حتی غایت را میشوریم باز یک مقداری از رنگ غایت و زردی غایت در روی شلوار و لباس باقی میمانه. مسلمه که از نظر فلسفی میگویند انتقال عرض بدون موضوع محاله. پس اگر فرض کنیم زردی در شلوار مونده، این دلیل بر این است که از اصل غایت مقداری در لباس باقی مونده، زیرا رنگ بدون ذات موضوع منتقل نمیشه. الارزو ما اذا وجده فی موضوع، و الجوهر اذا وجده لا فی موضوع. عرض نامحاله، همیشه نیاز به محل و موضوع داره، و رنگ غایت که زرده، اگر زردی در پا شلوار باقی مونده بعد از شستن، خب این دلیل بر اینه که خود هنوز غایت فی الجمله باقیه. یا اگر مثلا رنگ قرمزی بعد از شستن خون در لباس باقی است، این دلیل بر اینه که هنوز به قول معروف اتم های خون در لباس وجود داره، و الا مستحیل است که عرض بدون محل منتقل بشه. ولی در این حال احدی از فقها نگفته که باز هم لباس نجسه و باید انقدر بشویی که حتی رنگ هم از بین بره، بلکه مثلا مسلمه که اگر شما دستتون را حنا کردی و حنا متنجس بود بعد که شستی رنگ در دست شما باقی میمانه، ولی احدی نگفته که باید این رنگ هم برای طهارت دست زائل بشه، با اینکه انتقال عرض بدون محل مستحیله. پس از این کشف میکنیم که نداوت هم که یک اتم های رطوبت هنوز اتم های آب در وجود داره، مدار بر اون چیزی است که از نظر عرف عام آب نجس و رطوبت نجس باشه، نه اونی که به دقت فلسفی هنوز هم ماده و اصل مثلا آب متنجس باقیه. بنابراین پس نم هم که اگر از یک شیء نجسی باقی مونده از دیوار نجس نمی به دیوار منزل ما یا حتی به دیوار مسجد سرایت کرده، این موجب برای انتقال نجاست نیست و دیوار مسجد نجس نخواهد شد.
تطهیر نشده، شسته نشده.
میخوام بگیم نجس هم هست یا نه؟ میخوام بگیم که بسیار خود دیوار بالویه این پشت بعد بنابراین خصوصوبت داشته سرایه کرده به دیوار منزل ما، هم در دیوار منزل ما هم یه مقداری نم دیده میشه. آیا این نم نجسه یا نه؟
شما فرمان این نجسه بخاطر این
نجس نیست.
نجس نیست به جهت اینکه خونی هم که لباس رفته شده بعد از شستن نجس نیست، تحرنگ نیست. اونجا شسته شده ولی دیوار که فردی که ما نشستیم.
نه، میخوام بگم مثل اونه، همونطوری که اگر رنگی باقی موند از یک خونی که شسته شده میگیم این رنگ مثلا طاهره و این لباس طاهره، گرچه رنگ خون درش باقیه، ما نحنفی برای این که چون میگیم عرض که مثل رنگه دیگه، این گرچه بدون موضوع منتقل نمیشه ولی از دیدگاه عرف دیگه میگن خون نیست. در ما نحنفی هم وقتی که دیوار نم داره بگیم از دیدگاه عرف این دیوار بولی نیست، قایتی نیست، نمی باقی اینده. این نم باقی موندن گرچه دلیل بر این است که رطوبت مصریه هست، ولی اما با این بد دیدگاه فلسفی از دیدگاه عرفی نیست و مدار بر نظر تسامحی عرفیه، نه دقتهای فلسفی.
نه لازم نمیشه که در جایی که مثلا همون خودتون فرمودید که اگر حساب ادرار رو تصفیه کنیم باز هم پاک نمیشه. به دقت های عقلی اونجا فرمودید که مولکول های ادرار رو اینا هست، چطور اینجا شما از دیوار نم پیدا کنه و ظاهر بشه بگید پاکه، ولی اینجا که با دستگاه تصفیه کردن و هیچ دیگه اثری از اون نمونده شما اینجا نجسه.
احسن. حالا من بخوام امروز یک مسئله برای شما مطرح کنم و آن این استش که بخوام بگم مسائل دقیق و فلسفی یا به قول معروف این طب جدید و مولکول ها و غیر ذالک و امثال ذالک، اینها مدار نیست. بله، اگر اینها مدار باشه و زندگی فلج میشه. الباب مثل، مثلا اگر باران بباره روی زمینی، حالا زمین های روستایی، زمین های گلالود، باران برای میباره، خب حالا بعد خشکی دیگه، باران دیگه قطع شده اما زمین کاملا مرطوبه، آیا اگر بنا شد یه نقطه از این زمین سگ رفته یا یش نجس شده، باقی زمین به نظر شما میشه را رفت پاکه یا نجسه؟ چی جواب میدید؟ بله؟ در صورتی که رطوبت مصری هست، در صورتی که خب مسلمه که این رطوبتی که بعد از عرض کنم حضورت که باران باقونده، مثلا یه شبان روز هم باران آمده، ولی اون باران قطع شده، ولی سگی در 10 متری رفته، شما اینجا که نشستید و ایستادید، از زیر پاتون احتیاط میکنید؟ قطعا احتیاط نمیکنید. یعنی اگر بنا به این باشه که ما خواسته باشیم بگیم رطوبت مصری هم به این مقدار دامنش وسیعه، موجب برای این میشه که اصلا آدم وقتی که رطوبت میدام کنه زمین یه جا دیگه راه نره. به قول آقای حکیم بگید تمام عرض نجسه. یا فرض کنید حتی در مورد مضاف که خواهیم خوند و الان درس ما اینه که اگر یک قطره به یک دریای مضافی ملاقات کنه، 10 تا مثلا برمیل داریم، این برمیل ها همه بشکه ها پر از آب مثلا سیبه، پر از آب هویجه، در این به همه متصله، میگیم اگر یک نقطه از این دست خورد و نجس بود، تمام این 10 برمیل نجس میشه. خب چطور همه نجس میشه؟ میگیم برای خاطری که مضافه و آب مضاف و تطهیر بردار نیست و یک نقطه اگر نجس شد باقی همه نجسه. درست اینه میگید دیگه. یا به قول مرحوم آقای حکیم، ما اگر فرض کردیم به این که چاه نف، نف که دیگه مسلمن مضافه، اگر بنا شد چاه نفتی که در آبادان یدنه یا مثلا مسجد سلیمانه، اونجا که استخراج میکنن از اونجا چاه نفت بعد میاد با لوله ها میاد در پالشگاه، در پالشگاه تصفیه میشه، از اونجا هم میاد در تمام سراسر کشور این نفت داره میره. حالا سوال، اگر بنا شد که یک روز یک کارگری دستش پر از خون شد در چاهی که داره از عرض کنم که نفت بالا میاد و تو اون چاه ریخ، آیا این نفتی که در قوچان و در مشهده اینم حکم نجاستش میکنید؟ همه هم متصله، حکم نجاست میکنید آقایون؟ این چه که شما میگید آبی که مضاف باشه، هر مایع مضافی به مجرد ملاقات با یک جزءش همه اون شیء مضاف نجس میشه. یا اگر آب باشه و مادون کر باشه، به ملاقات اندکی به یک نقطه از او همه اون آب نجس میشه. شاهدش هم اینه که امام فرمود اگر در مرق، در آب گوشتی یه شیء نجسی افتاد، فرمود همه آب گوشت رو بریز دور، گوشتش را چون چیز نشده آب بکش و گوشتش رو بخور. خب سوال اینه که آیا به همین گره گشادی میشه گفت؟ یعنی واقعا به قول آقای حکیم میتونیم بگیم که در مسجد سلیمان اگر این نجس شده، پس الان نفتی که در مشهدم هست یا در قوچانم هست اینم نجسه چون آب مضافه؟ چطوری میشه مسئله را توضیح کرد؟ یه مرتبه ما برمیگردیم به قول استاد خویی، میگفت مدار بر وحدته. اگر یک شیء واحدی بود، مثلا چون آب قلیلی که در یک برمیل جمع میشه، شما سر انگشت را که به یک نقطهش بزنید، بگیم تمام این نجس میشه. چرا؟ این ماء واحده، و چون ماء واحده و کمتر از کره، پس به مجرد ملاقات همه نجس میشه. آقا ما الان داریم بلا فاصله هم با یک مثلا قابل با چیزی ظرفی همون نقطه رو برمیداریم، چرا باقی نجس میشه؟ میگیم آقا برای خاطر اینکه این همه ماء واحده. و اگر ماء واحده، چطور استاد خویی داره میگه اگر بنا شد فواری بود و بعد عرض کنم که زیر نجس بود، آب بالا نجس نمیشه، چون این دو تا آبه، آب فواره‌ای که از زیر نجس شده اون قسمت بالای آبی که میون فوران میکنه اون بالا با این پایین دو تایه. یک چیزی که گیر انسان نمیتونه یک معیار درستی برای این مسئله کشف کنه. مثلا نفت در مثلا سلیمان با این نفتی که الان در مشهد یکیه، نه که یکی نیست، خب مسلما اون یک جو از اونجا تا اینجا اقلن ده ها میلیون لیتر نفته. اون وقت بیایم بگیم اون نقطه با این نقطه یکیه، حالا که یکیه پس اگر در یه نقطهش نجس شد همه نجس میشه. آیا به نظر شما حرف استاد خویی درسته؟ اینا یک واحد حساب میشن، یکی محسوب میشن. آیا مدار در حصول نجاست وحدت استاد خویی داره میگه؟ و وحدت هر جا هست بگیم اگر یک شی بود نجسه. منطقه کر را شارع مقدس گفته ولی واحد هم باشه اما موجب نجاست نمیشه، در غیر کر موجب برای نجاست میشه چون واحده. در مضاف هم هر مقدار باشه. چطوری میگی؟ یک خب حالا در تعبد بفرمایید، شما تعبد محضه. سوال میکنیم از شما، شما میگید که رطوبت عرض کنم که مصریه موجب برای نجاسته، رطوبت غیر مصریه موجب نجاست نمیشه. همین برای ما بگید از نظر تعبد چطور حلش کنیم؟ خیلی خب، باز برگشت به این که از نظر عرف چرا رطوبت مصری اصلا نجس میشه؟ همین رو بگید از نظر عرف چرا در رطوبت مصری میگید نجسه؟
اثر انتقال پیدا میکنه.
آیا اثر انتقال میکنه از نظر فیزیک فی از نظر علوم روز در نم هم اثر باقی هست یا نه؟ ای بابا تعبد بعضی میگیم شما در شما در همین جاره جواب من بدید. رطوبت مصریه و غیر ریبست که در روایت که وارد نشده که ما بگیم این قصر رو گفته. حالا چرا شما میگید در رطوبت مصریه موجب نجاست، در رطوبت غیر مصریه موجب نیست؟ اینه به تعبد کجا ثابت کنیم ما؟
در روایت
نگفته،
شما بگید نیست آخه، اما کلام باشه.
بله
حتما
باید
رطوبت
مصریه باشه. خیلی خوب، پس چی شما معیار قائلین؟ اگر بنامش رطوبت غیر مصری هم موجب بشه که پس باید تو کوچه کوچه بازار نباید راه بریم دیگه. ای عزیز من، عناوین ثانویه میگه شما اول موضوع رو صحیح کنید بعد بیاد بگو عسر هر جا آمده تو کار تا عناوین ثانویه بیاد. شما خیلی خوب، اول از نظر قطع نظر از عسر و حرج شما اول بیاید موضوع را به عنوان اولی تنقیح کنید و برای ما حکمش معین کنید تا بعد برسیم به عسر و حرج. من میگم از نظر شما 10 تا برمیلی که هم به هم متصلم هست به وسیله یک چیز یک سوراخ یک ماس کردیم بینشون که مثلا به حدود 1 وجب هم قطر اینده، این دوتا این دهتا رو به هم بزنید. شما در برمیل اول اگر دستتون زدید میگید چرا برمیل دهم نجس باشه؟ روایتی که نگفته که روایتی که در امام آقایون اجازه بدید. روایتی که وارد شده در مرق وارد شده، بله در مرق یا در زیت، گفته که اگر مایه روان باشه در مثلا فرض کنید که اسدی که روانه یا روغنی که روانه اگر موش در یک نقطه شفتاد اون رو باید بریزید دور یا استسماح بش کنید. راوی هم میگه به خاطر یک موشی یا یک فضله موشی من این همه روغن بریزم دور، حضرت فرمود انک لم تستخففت بالفار بانما استخففت بدینک. خیلی خوب، اما همینجا این رو دما میگید که حالا اگر فرض کنید یک بشکه پر از روغن زیتونه یک فضله مشک درش افتاد، همه رو بریز دور، دیگه این قابل برای خوردن نیست، درسته؟ حالا این ما میگیم چه معیاری در این کاره؟ آیا حال یک بشکه قبول، یک از کنم که فرض کنید دیگ بزرگم قبول، حالا اگر 10 دیگ بود و به هم متصل بودن، اون دیگ دهم هم میگید باز بالاخره نجس شده؟ نگاه کنید یه چیزه، اگر بنام به این باشه پس خیلی خود در همه زمین بارم دیگه، زمینم که وقتی که باران میباره هنوز که باران قطع شد، حالا چون آدم باران میباره میگیم که باران مطهره، حالا باران قطع شده اما زمین پر از گله، گنابوده که پا بگذاری تا اقلا 2-5 سانت پاتو میری توی گل، حالا اگر اینجا یک رطوبت یک نقطه نجس شد، رطوبت اینکه رطوبت مصریه است که نم که نیست، اینجا رطوبت مصریه، میگه تمام این زمین ها نجسه؟ احد اینه نگفته. پس یک معیاری ما نتوانستیم، یا استاد خود میگه همه واحده، خیلی خوب، حالا این زمین همه واحد هست یا نه؟ یا اقلن بحث کنید یک زمینی که 1 هکتار دارش دیوار کشیدیم، این که زمین واحده، بارانم آمده، خیلیم باران نمخیصی بوده، تمام شده، قطع باران قطع شده، نمها توی مونده، اون گوشه زمین ای کسی نجس شد، اینجا میگیم گوشه دیگه زمین نجسه. لذا واقعا مسئله گیر میکنه آدم، یک معیاری، معیار کلی درستی، آقای خوی میگه معیار وحدته. خب این وحدت که مخصوص در وحدت چیه؟ در زمینی که یک دورش ما دیوار کشیدیم، حالا 1 هکتار نبگو، 1 جریب زمین رو دورش 1 هکتار کشیدیم، این وحدته. آیا در اونجا اگه یه نقطه نجس شد نقطه دیگر هم میگین نجسه؟ قطعا نمیگیم. پس بنابراین این چطوریه؟ یک معیاری برای ما نشون بدید که بتوانیم بر اساس اون معیار حکم اولی بگیم. اون که بفرمایید معیارهای عسر حرج، اونها معیارهای ثانویه. در معیارهای ثانوی که عسر حرجه، عسر حرج هم شما بلدید فضلا، عسر حرج حکم رو که بر نمیداره، لزوم اون چه که حکمی که مستلزمه حرج باشه برمیداره، ولی نجس رو که عسر حرج چهار نمی کنه که، نجس نجسه، منتها وجوب اجتناب از نجس اندل عسر و حجب وجوب اجتناب برداشته میشه، ولی نجس که به نجاست خودش باقیه. و اگر اینه ما میتونیم بگیم که این زمین همش نجسه، لم یقل بذالک احدان.
اگر اون تعبد باشه چرا نگیم؟ همین سوال همینه. شما از بر میگیم سوال میکنید که چرا بگیم که نجسه؟ چرا نگیم که نجسه؟ وقتی اگر معیار
بگیم همه نجسه، خدا میاد بده. هیچ کسی این حرف زده؟ هیچ فقیهی به این بله؟ آفرین، سرایت. شما نگفتید رطوبت مصری موجب نجاسته؟ رطوبت مصریه در خربوزه، به قول استاد خویی خربوزه رو بشکنیم، رطوبت خربوزه رطوبت مصریه هست یا نه؟ این خربوزه که مخصوصا آب داره، نه خربوزه خوش، رطوبت مصریه داره یا نه؟ حالا اگر یه گوشه خربوزه نجس شد، شما تمام خربوزه میریزی دور؟
نه، اونجا عرفا سرایت نمی کنه یه گوشه بگوشه دیگه.
پس بیاید یه چیزی بگید که این عرفان چطور شد که عرفان بگید اینجا سرایت نمی کنه من که رطوبت مصریه. پس بنابراین یک بله شما چی میگی؟
یکی اصابه، یکی رطوبت مصریه. خب تو بحث زمین درسته اینجا نجسه، جو حجاب نجسه، از لحاظ جزء موضوع مرکب محقق شده که رطوبت مصریه باشه، ولی جزء ثانیش که اصابه باشه محقق نیست. سگ اینجا اصابه
کرد. آفرین. بله بسیار خوب. شما میگید اگر بله بسیار خوب. اگر اصابه کرد و رطوبت مصری بود موجب انتقال نجاست به باقی میشه. مگر این نمیگی؟ میگید اگر بنا شد که یک شیء نجسی با جزئی ملاقات کرد و در آن جزء رطوبت مصری بود باقی اجزا هم نجس میشه. اینه نمیگی؟ من میگم زمینی که باران آمده، یک زمین، یک جریبی که باران آمده، یک شب روزن باران آمده و الان باران قطع شده، اون نقطه‌ای که مثلا رطوبتی فرض کنید خربوزه رو ما شکستیم، یه نقطه اگه وقتی که بریدیم خربوزه رو، یه تکیه‌ای که دستمون بوده، اگر این تکیه‌ای در دست بچه بوده، دست بچه هم ملبس بوده، این تکیه‌ای که در دست بچه دیگه حالا چون جدا شده همه این تکیه نجسه. اما اگر این نباد بشست بنیم به باقی خربوزه، باقی خربوزه هم نجس میشه. که سیده میگه دیگه، بگه اون جزئی که متنجس شده اگر دو مرتبه متصل بشه به جزئی که طاهره، باز اون جزء طاهر رو هم نجس میکنه. چطوری این میشه؟ وقتی که متصله میگیم که همه خربوزه نجس شده چون رطوبت مصری داره. اگر جدا شده باشد میگیم هم که حرفی رو میدونی شما. حالا یه خربوزه اگر نجس شده و سر خربوزه با اینکه رطوبتش مصریه میگه تمام خربوزه نجسه، یا فقط همون قسمت سر خربوزه که بچه نجس کرده میخوره دور میریزید؟
بر
جرف لغزه تون مایه تو بحث باران هم باران علاوه اتصال و رطوبت مصری افت میگه رطوبت مصری هست. یعنی قیاسش نسبت به بحث خربوزه و زمینی که پیش شده فرق داره. خربوزه خب رطوبت هست ولی مصری نیست.
رطوبت مصری
نیست؟ رطوبت مصری میزان چیه؟ اولین بس برای ما بفهمی
شما
گفتی رطوبت مصری در مقابل نمه.
نم یعنی فرق بین هندوانه یا هندوانه خربوزه ای که اینجاش نجس شده با روغن اصلا خربوزه نگیم، فرق روغن جامد با مایه چیه؟ عرف میگه روغن مایه هم یه ظرفه هم تمام اجزایش رطوبت مصریه داره، لذا با برخورد یک جسم نجس همش میشه نجس.
خب
اما روغن جامد چیه؟ روغن جامد ما میگیم این جامده، این ندی هست، این مرطوب هست، ولی رطوبت مصریه نیست.
خیلی
نسبت به روغن مایه رو چی میگه؟ میگه مثل چیه؟ مثل آبگوشته.
خیلی
درسته؟
پس بنابراین بگید مایه بودن و روان بودن میزانه، روان بودن اونی که روان نجسه، اونی که روان نباشه پس نگید رطوبت مصریه، بگید اونی که روان مایه است و روان داره موجب نجاست میشه. اونی که نه خب حالا در مایه و روان، حالا در موضوع نفتی که خوب حکیم مثلا میزنه، نفت که مایه روانیه، حالا اگه بناشه که در مثلا کجا پس کنی که نمیدارم در مسجد سلیمان اونجا نفت نجس بشه چون متصل به لوله ها، میگی نفت مسجد هم نجسه؟ چی؟ هست که میدن روی میزان بزنه، آقا یه چیزی بگو که تمام بشه. آه آلا وحدت پس ببینید خیلی، پس اگر معیار وحدته حالا در اینجا چون متعدده، و اگر متعدده بنابراین پس اگر اینی که در مسجد سلیمان آمده یه بشکه در مسجد سلیمان نجسه ولی متصل به بشکه های دیگر هم هست، درست شد؟ حالا اون بشکه های دیگر با این واحد حساب میشه از نظر عرف؟
نظر عرف ها جایی دوری کشی هایی که میشه هر منطقی که میشه یک پخش کننده داره.
خیلی خوب آقا یه نگاه کن ادامه ندیم دیگه، بسیار وقت زیاد نگیریم. بنابراین ما هیچی پیدا نکردیم. وحدت اگر هست، حالا 10 برمیل و 10 بشکه اگر به هم متصل باشه و همه هم توش مثلا مایع مضاف باشه، میگید هر کدام از اینها که ملاقات کرد همه نجسه، در صورت وحدت عرفی نیست در اینجا. قطعاً وحدت عرفیه. اما همه توی یک حوض ریخته باشه میگیم وحدت عرفیه است. اما اگر این ده تا به هم متصل باشن، رطوبتاً بال شما رطوبتاً مصریه، کسی وحدت نمیگه. و الا اگر وحدت بگیم، باید بگیم که پس اگر نفتی که در اونجا نجسه، در مشهد ما دفنش نجس باشه. به اینها قابل قبول نیست. بنابراین اگر معیار وحدت چنون که استاد خویی میگه، خدا خیلی موارد نقض داره. اگر معیار رطوبت مصریه هست که شما دارید میگید رطوبت مصریه، خب بنابراین در جایی را که اگر میگید که جدا باشه نجسه، هم قسمتی را که جدا شده نجسه، تا به هم متصل بشه همه نجس میشه. اما اگر از اول به هم متصل بود همه با هم نجس میشه. خب چرا با این فرق اینجا چرا؟ اینه که یه مقداری مسئله به نظر من عمدتاً باید برگردیم به دید عرف. در روایات داره که اگر کلب اصابت کرد به ثوب تو، فرمود اون نقطه ای که اصابت کرد بشور. گفت اگر نقطه را نمیدانم. گفت حالا که نمیدانی، چون شبهه محصور است، ما هم در اصول خوندیم اجتناب از اطراف شبهه محصور واجبه. امام فرمود همه ثوب را بشور. اما اگر بنا شد که یک نقطه ثوب نجس شد، فرمود همون نقطه ای را که سلب سگ ملاقات کرده همون نقطه را بشور. حالا سوال میکنن، اگر بنا شد که ما این لباس ما رطوبتش رطوبت مصریه بود، یعنی برآوردیم یک مقداری فشار داریم، بعد سگ یک گوشه ای را این رفت، باقی این لباس رو باید آب بکشیم یا نه؟ بله؟ یا همون نقطه رو با اینکه رطوبت مصری داره، با اینکه رطوبت مصری از سرش نمیگید پس این را بینید. آقایون یک معیار درستی نمیتوان برای اینجا معین کرد که کجا رطوبت مصری است و کجا مصری نیست و آیا رطوبت مصری مدار چیه. بهتر این که برگردیم به این که آقا اینا یه چیزیست که در دیدگاه عرف، عرف اون چرا که ببینه و او را منشأ برای سرایت بدانه، او را در از کنه که مبنا را او را بدیم. بله فقط در کور که حالا یک وجه کمتر باشه یا کم که میگیم همش نجس میشه، بلی یک وجه هم که تمام شد کور میگن نجس میشه. اینجا تعبده. بسیار خوب، میگیم در مورد کور که مبلغ معین روشه، معین کرده شعاره مقدس، از آبلغ الما قدر کره لم یا نجس شه، هر نقطه ای را هم که ملاقات کرد متنجم نجاست نمیشه. اما اگر بناشه که کور نبود، منش به تعبد میگیم یک نقطه که نجس شد همه نجسه. مصوبت مصریه و غیر مصریه را برگردیم به عرف ببینیم اگر از نظر عرف براستی نجاست یک نقطه موجب برای تنجس همه میشه، همه قسمت میشه، خیلی خوب بگیم پس در اینجا احتیاط از همه لازمه. اما اگر از دیدگاه عرف این نیست، چون که در مضاف به نظر من فرمایش آقای حکیم درسته، در زمین درسته، در مثل دیگه مرق وحدته، هم وحدته هم اتصال هم نظر عرف هم مساعده. اما اگر بنا شد که مثلا 4 تا 5 تا دیگ به هم متصل باشن، بینشون وسیله یک لوله اتصاله، در یکی از این دیگ ها مثلا موش افتاده، اون دیگ دهم هم که به این متصله میگیم اونم نجس میشه، چون که مضافه. معلوم متصل میدن عرف، اما این اتصال معلومه، شکی نیست که متصله. اما به راستی اگر بنا شد در برمیل اول دست خونی خورد، در نظر عرف اون برمیل آخری هم میگن متنجس میشه، اون برمیل با آخری هم اثر داره. ببینید مسئله طهارت نجاست یه امر واقعیه، یک ام واقعیتی است که شارع مقدس کشف کرده، از اون واقعیت به گفته بول نجس، آب طاهره. شما میفرمایید این واقعیت ها در جایی که 10 تا دیگ به هم متصل، این واقعیت نجاست در اون دهمی هم حاصل میشه. و اگر حاصل بشه خیلی خوب، شما اگر این تفسیر دادی پس بنابر این به یه معیار
فرق میکنه که اون رو از پایین به هم بس بشه یا کلا با هم بس بشه، به حال به هم بس نه که یکی حساب میشه.
چی؟
ده تا برمیل اگه همشون به هم چسبیده باشن و یکی محسوب بشن، یا از پایین یکی محسوب بشن، به حال واحدن دیگه. از پایین واحدن دیگه با هم.
یا اورفن فرق میکنه این نور نازکی
باشه. اورفن اورفن واحد
اگر با سیره یک لونه یک اینج دو اینجی به هم بس باشه، عرفی نمیگه واحده. تعبدم که باشه، شما در این مورد تعبد چی میفرمایید؟ خب تعبدی که ما وارد در مرق وارد شده، بسیار مرق قبول میکنه. آب اصلی که مزا چیز مایع باشه، یا روغنی که مایع باشه قبوله. اما این روغن مایعی که از کنان قبوله در کدام قسم مایع؟ اگه این روغن مایعی به هم متصل باشه با وسیله یکی اینجا، یکی هم در مثلا چناران و وسیله لوله هم به هم متصله. حالا اگه روغن اینجا اینطور شما در نمیگی رطوبت، شما میگی رطوبت مصری دیگه. این مصداق رطوبت مصری هست یا نه؟ این مسلمه دیگه، خود خود آب اصلا هست، خود مایع وجود داره اصلا رطوبت مصری. عرض میکنم بنابراین یه مقداری مسئله به گمان من در مسئله اتصال و عدم اتصال و سرایت و عدم سرایت را محول به نظر عرف کنیم، چون فقهای ما هم معیار خیلی دقیقی نمیتونن معین کنن به نظر من اصلا، چون گیر میکنن در خیلی از موارد. پس بیایم بگیم آقا معیار اینه که از نظر عرف اون چرا که متصل است به موجب برای نجاست میشه، اون چی که از نظر عرف اتصال در اون نیست، اگر یک جزء نجس شد جزء دیگر موجبی برای نجاستش نیست، مگر در اون جایی که تعبد حاکم شده، مثل آب کور. حالا آب کور که اگر بنا شه که شما میگید 5 تا ظرف به هم متصلن، اگر بنا شه که هر کدام قلیلن اما مجموعشون فقط کور میشه، شما چی میگی در اینجا؟ اگه در سطل اول دست کسی نجس بود، ملاقات کرد با اون سطل اول، میگید نجس همه سطل یا میگید طاهره؟ چی جواب میدی؟ میگیم طاهره دیگه، چون بعد قد کرد در صورتی که فقط منشه طهارت اینه که این یک مجموع این چند تا یک کرد شده. میگید پس حالا شما فکر کنید فردا روز چهارشنبه، ببینید واقعا میتونه یک معیار صحیح را شما، البته به شرطی که به روایت هم مراجعه کنید، اگر بتوانید برای ما یک معیار صحیحی که بشود روی او فتوا داد و حکم کرد ارائه بدید، پیش ما حتما جایزه دارید. اما به شرطی که بتوانید یک معیاری را بر اساس از کنم مستند به روایات و فتوای فقها ها استخراج کنی. لذا واقعا فقها های ما هم بسیاری از اوقات یکی یه چیزی گفته، یکی دیگه باز اشکال دیگه کرده، چون که حتی در رطوبت ندابت هم میدونم مرحوم آیه هاشم عامری اشکال کرده حتی. والحمدلله.